صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
گناهان 12 گانه، برنامه از رادیو صدای انجیل. همه آنانی که تولد تازه یافتند انسانهای دو فرهنگی هستند. شما هم گذرنامه کشور خود را دارید و هم گذرنامه پادشاهی آسمان را. هر روز ما درباره قوانین، احکام و مقررات آسمان چیزهایی می آموزیم. ما نمی خواهیم بر سر آمدن بیداری خدا به جهان مانع ایجاد کنیم و یا آن را به تأخیر بیاندازیم. و مطمئنم که شما هم دوست ندارید که با تأخیر در فرمانبرداری خیش این بیداری را به تأخیر بیاندازید. به همین خاطر ریشه یابی و ریشه کنسازی عوامل آن در زندگی هر فرد ایماندار از اهمیتی حیاتی برخوردار است. در این مجموعه از 12 گناه نادیدنی سخن خواهیم گفت که ممکن است در زندگی هر ایمانداری وجود داشته باشد و از وجود آن مطلع نباشد. این برنامه ها به شما کمک خواهد کرد تا این 12 گناه را دیده و برای توبه و پاک شدن از آنها مهیا شوید تا فرزندانی شایسته و اثرگذار در انجام اراده خدا و آمدن بیداری روحانی در محله، شهر و حتی کشور خود باشید. این مجموعه برگرفته از کتاب گناهان 12 گانه نوشته سرجیو اسکاتاگینی می باشد. در این ساعت با برادر عزیزمان پارسا همراه خواهیم بود و کلام خداوند را از زبان ایشان خواهیم شنید و دعای ما این است که آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
با درود و تهنیت بر شما شنوندگان عزیز، یک بار دیگه خداوند فرصتی دیگه رو مهیا کرده تا بتونیم در خدمت شما باشیم و به اتفاق هم از کلام او بشنویم و برکت بگیریم.
ای خداوند قادر متعال، چه دلپذیر است خانه تو. دلم هوای صحن‌های تو را کرده است. تمام وجودم مشتاق ملاقات توست. ای خدای زنده، ای خداوند قادر متعال که پادشاه من هستی، در کنار قربانگاه‌های خانه تو حتی گنجشک ها نیز برای خود خانه یافتند و پرستوها آشیانه ساختند تا بچه های خود را در آن بگذارند. خوشا به حال آنانی که در خانه تو ساکنند و پیوسته تو را حمد می گویند. خوشا به حال کسانی که از تو قوت می یابند و از صمیم قلب تو را پیروی می کنند. وقتی آنان از بیابان خشک عبور کنند، در آنجا چشمه ها به وجود خواهند آورد و باران رحمت و برکات بر آن زمین خواهد بارید. آنان از قدرت به قدرت منتقل خواهند شد و سرانجام بر کوه صهیون در حضور تو ای خدا خواهند ایستاد. ای خداوند قادر متعال، دعای مرا اجابت کن. ای خدای یعقوب، تقاضای مرا بشنو. ای خدایی که سپر ما هستی، بر پادشاه برگزیده خود نظر لطف بیفکن. یک روز در صحن‌های خانه تو بودن بهتر است از هزار سال در هر جای دیگر در این دنیا. نوکری در خانه تو را بیشتر می‌پسندم تا اربابی در قصرهای شروران، زیرا تو ای خداوند نور ما هستی، تو حافظ و نگهدارنده ما هستی. تو به ما فیض و جلال خواهی داد و هیچ چیز نیکو را منع نخواهی کرد از آنانی که به راستی عمل می کنند. ای خداوند قادر متعال، خوشا به حال کسی که بر تو توکل دارد.
هموطنان عزیز، با قسمت اول خودداری از رها کردن واپسین بت با ما همراه باشید.
خیلی خوشحالیم که میتونیم آخرین گناه از مجموعه گناهان 12 گانه رو با شما داشته باشیم. عنوان برنامه امروز همونطور که در ابتدا شنیدید، خودداری از رها کردن واپسین بت هست. در این برنامه هم برای آشنایی و ذهنیت پیدا کردن در رابطه با عنوان برنامه، دوست دارم براتون داستانی رو تعریف بکنم. چند مدت پیش لپتاپم مشکلی پیدا کرد و برای رفع اشکالش اون رو پیش دو تکنسین کامپیوتر بردم. یکی از اون دو که ماهرتر بود بیش از 2 ساعت روی کامپیوتر من کار کرد. تمام اجزا و دستگاه‌های کامپیوتر رو جز جز امتحان کرد، در حالی که من تمام وقت ایستاده بودم و شاهد تلاش اون آقا بودم. بالاخره کامپیوتر رو به من تحویل داد و گفت آقا دستگاه شما هیچ ایرادی نداره، همه چیز درست کار میکنه، حتی مودمش هم سالم هست، اما با همه این احوال هر کاری که کردم نتونستم به اینترنت وصل بشم. پاک گیج شده بودم. شگفتیم از این بود که چطور همه چیز میتونه درست کار بکنه و همه چیز سر جاش درست باشه، اما نتونیم از امکانی که وجود داره استفاده بکنیم. من نمیدونم که حقیقتاً کدوم یک از شما تا به حال با کامپیوتر خودتون به مشکل خوردید یا دچار بحران نرم افزاری شدید و در صورت بروزش اون رو حل کردید. به هر جهت من برای این موزل دعا کردم. از خدا پرسیدم که باید چی کار بکنم. این موضوع خیلی فکرم رو درگیر کرده بود، چون لازم بود برای در تماس بودن با همکاران و خانوادم به اینترنت وصل باشم. بعد از مدتی به یاد آوردم که اون آقا به من گفته بود که هیچ چاره ای ندارید جز اینکه هارد دیسک کامپیوترتون رو به کلی فرمت بکنید. از نو فرمت کردن یعنی اینکه شما همه اطلاعات کامپیوتر خودتون رو از نخستین روزی که داشتید تا به امروز از دیسک خودتون خارج بکنید و همه حافظه پاک بشه. و بعدش میتونید اطلاعاتتون رو به شیوهی سازمان یافته دوباره وارد بکنید. در این شرایط کامپیوتر قاعدتاً کار میکنه، درست مثل پاک کردن لوح آموزشی و از نو نوشتن اون. من هم همین کارو کردم و کامپیوترم از نو شروع به کار کرد و هنوز هم داره کار میکنه. از این تجربه درس روحانی هم گرفتم. مواقعی هست که در زندگی مسیحی ما ظاهراً همه چیز خوب کار میکنه، هیچ گناه هولناکی رو پیدا نمیکنیم و در تبعیت کامل از خداوند به سر میبریم. اینطور به نظر میرسه که همه چیز رو به راه است، ولی به نحوی برای پادشاهی خداوند بی ثمر هستیم. در چنین مواقعی باید از نو فرمت بشیم. عزیزان، خیلی ها هستن که زندگی هاشون به این منوال میگذره. نهایت تلاش خودشون رو میکنند، اما هرگز به نتیجه نمیرسند. احساس میکنن که برای پادشاهی خدا اصلاً به حساب نمیان. اصلاً باور ندارن که بود و نبودشون میتونه اهمیتی داشته باشه. ممکن هست سالها در کلیسا حضور داشته باشند، اما نمیتونن به هیچ کار مهمی که در اون شرکت داشتن اشاره بکنند. مسیحیت بی حاصل و بی ثمر خیلی اندوهباره، چرا که سر تا سر کتاب مقدس ما رو فرا میخونه تا وقت خودمون رو برای رسیدگی به دیگران و کمک به اونها و تغییر وضعیت روحانی اونها به کار بگیریم. اگر پیام این برنامه و برنامه آینده رو خوب درک بکنید، قطعاً به شما کمک میکنه تا برنامه‌های گذشته رو هم بهتر بفهمید. این دو برنامه انتهایی چنان بنیادی و چنان جدی هستند که اگر اون رو درست فرا بگیریم، برای خدمت مؤثر و ثمر بخش خواهد بود. برادر و خواهر عزیز من، اگر از این گناه دوری بکنید، حقیقتاً یک مسیحی 5 ستاره خواهید بود. کشف واپسین گناه بسیار اهمیت داره. عیسی در طی خدمتش با جوان یهودی ثروتمندی برخورد میکنه. این مرد در خانواده ممتاز پرورش یافته بود، اکثر تعلیمات دینیش رو به خوبی فرا گرفته بود. کلام خداوند در لوقا فصل 18 آیه 18 تا 24 این گونه میفرماید: یکی از رئیسان از او پرسید، استاد نیکو، چه کنم تا وارث حیات جاودان شوم؟ عیسی پاسخ داد، چرا مرا نیکو میخوانی؟ هیچ کس نیکو نیست جز خدا فقط. احکام را میدانی، زنا مکن، قتل مکن، دزدی مکن، شهادت دروغ مده، پدر و مادر خود را حرمت دار. گفت، همه اینها را از کودکی به جا آوردم. عیسی چون این را شنیده گفت، هنوز یک چیز کم داری. آنچه داری بفروش و بهایش را میان تنگ دستان تقسیم کن، که در آسمان گنجی خواهی داشت. آنگاه بیا و از من پیروی کن. آن مرد چون این را شنیده اندوهگین شد، زیرا ثروت بسیار داشت. عیسی به او نگاه کرده گفت، چه دشوار است راه یافتن ثروتمندان به پادشاهی خدا. کلام خداوند رو شنیدید عزیزان. عیسی موفق شد با یک معاینه اشکال موجود در هارد درایور اون جوان رو پیدا بکنه. به درون روح او نگاهی کرد و در اون به دنبال بتی نامرئی گشت که مانع پیشرفت روحانی او بود. و همین ترتیب خدا از ما میخواد اون چیز کوچک رو که گاهی اصلا از وجودش هم خبر نداریم پیدا بکنیم، رو اون رو عوض بکنیم. اگر بی ثمر هستیم، اگر ضمیرمون پاک نیست، به این دلیل هست که باید یک چیزی در درون ما عوض بشه، حتی اگر هنوز دنبالش نگشتیم و نمیدونیم اون چی هست. اگر شما یک مسیحی بیریا و وقف شده هستید، به شما مژده میدم که خداوند شما رو فرا خونده که همه چیز رو عوض کنید. او از شما میخواد که تنها واپسین گناهتون رو بردارید، یعنی واپسین بت زندگی خودتون رو بشکنید. رئیس جوان و ثروتمند از قرار معلوم رئیس کنیسه‌ای هم بود و فرد موفقی هم به شمار میرفت. با این حال او یک پرسش بسیار مهم در دل داشت. عیسی، چه کنم که وارث حیات جاودان شوم؟ عیسی در شرایط گوناگون به این پرسش خاص پاسخهای گوناگونی میده. به فقیهی که همین پرسش رو از او کرد گفت، خدا و همسایه‌اش را محبت کن. این مورد رو میتونید در لوقا فصل 10 آیه 25 مشاهده بکنید. ولی به این جوان میگه که اون چه که داری بفروش و بهاش رو میان تنگ دستان تقسیم بکن و بعد بیا و از من پیروی بکن. خداوند همه ثروتمندان رو به ترک ثروت و داراییشون فرا نمیخونه، بلکه این حکم در مورد اون جوان به خصوص بود. در پس این واقعه اصلی چیزی نهفته است. خداوند درون دل این مرد جوان رو دید. اون آخرین بتش بود. ثروت اون مرد جوان آخرین گناه و بت زندگیش بود. همیشه آخرین بت یا آخرین گناه چیزی هست که ما اون رو از خدا بیشتر دوست می‌داریم. همیشه در کنج دل‌های ما چیزی مخفی هست. شاید میگیم روح القدس، متاسفم که این تنها حیطه‌ای هست که تو نمیتونی به اون وارد بشی. اما مطمئن باشید که عیسی با نور افکن خودش بر اون نقطه متمرکز میشه. او میدونه که در زوایای تاریک روح شما بتی پنهان لانه کرده. حقجویان عزیز، بسیاری از مسیحیان بی ثمرند، چون با وجودی که 90% از زندگی خودشون رو به خداوند دادند، و بر طبق فرمانهای او زندگی می کنند، با دقت هرچه تمامتر مراقب اون 10% هستند یا حتی 2% یا عزیزان حتی 1% باقی مونده هستند و اون چند درصد اندک رو دو دستی و محکم چسبیدند. خیلی وقتها چون در زندگی خودمون درصد بالایی رو به خداوند اختصاص دادیم و تا حد زیادی به او سپردیم، فکر میکنیم که اراده اون رو به طور کامل به جا آوردیم. حتی برخی از خادمین تمام وقت اینطور فکر میکنن که مجازن بت‌های کوچکی رو در گنجینه‌های زندگی خودشون مخفی داشته باشن. اما همین بت‌های کوچک عزیزان نمیگذاره ما برای پادشاهی خداوند مثمر ثمر باشیم. ممکن هست بگید که من مطمئن نیستم که 100% زندگیم رو به خدا دادم یا نه. شاید بتی در دلم مخفی باشه، شاید هنوز محدوده ای از اون رو به عیسی مسیح تسلیم نکردم. ناامید نشید. برای تسلیم شدن کامل میتونید گامهایی رو بردارید. گامهایی برای تسلیم ساختن کامل وجود داره که ما اونها رو با شما در میون میگذاریم. اگر در زندگی خودتون بتهایی مخفی کردید، همین امروز، همین لحظه تصمیم بگیرید که اونها رو از زندگیتون بیرون بکنید. 6 گام وجود داره که ما برای شما اونها رو عنوان خواهیم کرد که با توجه به اونها میتونید زندگی روحانی خودتون رو تغییر بدید و خدمات خودتون رو ثمر بخش بکنید. اولین قدم و مهمترین قدم این هست که عیسی رو نیکو بخوانید اما اون رو خدا بدونید. مرد جوان در لوقا فصل 18 انسان بسیار نیکخواهی بود. در انجیل دیگه ضمن شرح داستان او اینطور می‌خوانیم که دوان دوان اومد و در برابرش زانو زد. در مرقس فصل 10 آیه 17 میتونید این آیه رو مشاهده بکنید. او برای عیسی احترام بسیار زیادی قائل بود و اون رو استاد نیکو می‌خونه، اما این کافی نبود. گویی عیسی می‌خواست به او بگه که اگه تو من رو نیکو می‌نامی پس بهتر هست که بدونی که من خدا هستم. وگرنه من رو نیکو نخوان. این همون چیزی هست که امروز هم برای مسیحیان اتفاق میفته. دین و مذهب میتونه به چیزی سطحی تبدیل بشه. کسانی که همواره در کلیسا بودند ممکن هست در معرض این وسوسه قرار بگیرند که نسبت به خدا دیدگاهی بی تفاوت پیدا کردند. اونها اینطور میگند: خداوند نیکو، من تو رو میستایم، تو بزرگی، اما در عمل نه به او احترام میگذارم و نه از خدا میترسم و نه اصلا راغب به اطاعت هستم. شاید بدین خاطر هست که ما اونقدر با عیسی خودمانی شدیم که با او مثل یک استاد نیکو رفتار میکنیم و نه مثل خدا. عیسی خیلی بالاتر از یک استاد نیکو هست. او خداوند قادر متعال هست. خود عیسی فرمود که پرستندگان او باید وی رو در روح و راستی بپرستند. این پرستش نه پرستش جسمانی است و نه حضور فیزیکی و ظاهری در یک مکان مذهبی، بلکه حضوری معنوی و وقف شده به اراده خداست. ما باید از مرحله ستایش بگذریم و وارد مرحله پرستش بشیم. بنابراین این نخستین گامی هست که نه تنها عیسی رو نیکو بخوانیم، بلکه از او همچون خداوند اطاعت بکنیم. در متا فصل 7 آیات 21 تا 23 به ما گفته شده: در آن روز بسیاری خواهند گفت سرور ما، سرور ما، آیا به نام تو همه این چیزها را انجام ندادیم؟ ولی خداوند در پاسخ ایشان خواهد گفت: از من دور شوید ای بدکاران. اونها مسیح رو سطحی و از روی عادت سرور یا خداوند خطاب می کردن. این افراد در خطاب خداوند کلمات خوبی رو به کار می برند، ولی حاضر نبودند در اطاعت کامل به او امین باشند. همه چیز خودشون رو به اون بدن، اطاعتی که شایسته خداوند هست. پس خیلی مهم و ضروری هست که عیسی رو خداوند خودمون بدونیم و همانند خداوند اون رو پرستش بکنیم. قدم دوم از این قرار هست دوستان، فرمانها رو نگاه بداریم و گوش به فرمانده بسپاریم. در لوقا فصل 18 آیه 19 عیسی از رئیس ثروتمند پرسید که چرا اون رو نیکو خطاب میکنه و بعد به او اطمینان داد که هیچ کس جز خداوند نیکو نیست. او میخواست جوان ثروتمند رو از گفتن کلمات قشنگ باز بداره، یا اینکه اون رو تشویق بکنه که از این کلمات عبور بکنه و به درک درستی برسه، از او اطاعت بکنه، دل پذیرا و تسلیم کامل خداوند داشته باشه. خیلی ها تلاش می کنند فرمان ها رو نگاه دارند، ولی اصلا به فرمانده گوش نمیدن. چشمان و گوشهاشون به اون چه که امروز خداوند به کلیسا میگه متوجه نیست. شاید فهرستی بلند بالا از قواعد مذهبی رو رعایت بکنن ولی صدای خداوند رو نشنوند. چند وقتی پیش عزیزان در یک جلسه بشارتی بزرگ وعظ می‌کردم. در شب دوم مردی با یک بار کامیون بزرگ از قایق‌های ماهیگیری و پارو و دیگر وسایل ورزشی به محل برگزاری جلسه اومد. اول نفهمیدیم که منظورش از این کار چی هست، چون شب گذشته اصلاً درباره ورزش صحبت نکرده بودیم. با این حال وقتی با شبان میزبان صحبت کردم فهمیدم که پرداختن به ورزش برای او بت بوده. فعالیت‌های ورزشی در دامن طبیعت که به خودی خود اصلاً بد نیست، برای اون مهمترین اصل در زندگیش بود. وقتی که متوجه این موضوع شد، فردای اون روز همه اون چیزی رو که داشت به پای خداوند ریخت و دیگه نمی‌خواست بتی در زندگیش وجود داشته باشه. اون نه تنها نهایت تلاش خودش رو می‌کرد که تمام احکام رو نگه داره، مرتباً در کلیسا حضور داشت، ده یک می‌داد و خداوند رو هر طوری که تشخیص می‌داد به بهترین نحو خدمت می‌کرد. بلکه صدای خداوند رو هم شنید که به او درباره بت‌های زندگیش هشدار می‌داد. او برخلاف رئیس ثروتمند خواست و تصمیم گرفت که مطیع خداوندش باشه و بت‌هاش رو بشکنه و دور بریزه. او می‌دونست که دل انسان می‌تونه از هر چیزی یک بت بسازه. من شخصاً زنی رو می‌شناسم که روزه عجیبی گرفته بود. روزه از خریدن لباس‌های جدید. چرا که بت‌های او مد لباس بود. قضا می‌تونه برای دیگران بت باشه. گاهی حتی بعضی‌ها روابطشون براشون بت هست و نمی‌گذارن که صدای خداوند رو بشنوند. بله عزیزان، باید دقت بکنیم. در گوشه و کنار زندگیمون جستجو بکنیم. در اعماق قلبمون باید جستجو بکنیم و بفهمیم که به چه چیزهایی تعلق خاطر داریم. به چه چیزهایی عادت کردیم. به چه چیزهایی وصل شدیم. چه چیزهایی مثل زنجیر میمونه به دستان ما. وابستگی هامون کجاها هست؟ به چه چیزهایی هست یا به چه کسانی هست؟ چه چیزهایی رو در زندگیمون عمیقاً دوست داریم و حاضر نیستیم از اونها جدا بشیم. اونها رو باید پیدا بکنیم و به حضور خداوند ببریم و تسلیم او بکنیم. قدم سوم این هست که خداوند رو به خاطر وفاداری مذهبی گذشتمون شکر بکنیم، ولی برای روحانیت کنونی خودمون روی اون حساب نکنیم. عیسی به رئیس جوان و ثروتمند اینطور میگه. کلام خدا در لوقا فصل 18 آیه 20 و 21 این گونه می‌فرماید: احکام را می‌دانی، زنا مکن، دزدی مکن، شهادت دروغ مده، پدر و مادر خود را گرامی دار. گفت: همه اینها را از کودکی به جا آوردم. جوان به عبارت بهتر عزیزان می‌خواست بگه که من آموزه صحیح رو دارم، سابقه زندگیم درسته، شخص مطیع و با انضباطی هستم و دیگه این که باید چه کار بکنم. وقتی باور میکنیم که اطاعت گذشته یا آموزه‌های صحیح سبب نجات ما خواهد شد، همیشه با مشکل روبرو میشیم. حزقیال نبی به این اندیشه پرداخت که خیلی روشن و صریح توضیح میده که چگونه باید به اطاعت گذشته خودمون نگاه بکنیم. کلام خداوند در حزقیال فصل 33 آیات 12 و 13 این گونه میفرماید: و تو ای پسر انسان، به پسران قوم خود بگو عدالت مرد عادل در روزی که مرتکب گناه شود او را نخواهد رهانید، و شرارت مرد شریر در روزی که او از شرارت خود بازگشت نماید باعث هلاکت وی نخواهد شد، و مرد عادل در روزی که گناه ورزد به عدالت خود زنده نخواهد ماند. حینی که به مرد عادل گوییم که البته زنده خواهی ماند، اگر او به عدالت خود اعتماد نموده عصیان ورزد، آنگاه عدالتش هرگز به یاد آورده نخواهد شد، بلکه در عصیانی که ورزیده است خواهد مرد. کلام خداوند رو شنیدید عزیزان. تمام گذشته مذهبی ما، همه چیزهای خوبی که داشتیم و داریم، هر آموزش و آمادگی که در تاریخهای خداوند کسب کردیم، اگر هم اکنون در نااطاعتی به سر میبریم فایده‌ای براش وجود نداره. اگر هنوز در دل خودمون بتی هست، هیچ فرقی نمی‌کنه که چقدر در گذشته خوب بودیم یا چقدر کارهای خوب و نیکو انجام دادیم و یا چقدر در کلیسا خدمت کردیم و یا اینکه چقدر حتی از کلام خداوند رو حفظ هستیم. امروز در ارتباط با خداتون تقصیرکار هستید. بت‌های حال اطاعت گذشته را از بین می‌بره. خود من در چنین وضعیتی بودم. یک بار در جلسه شرکت کردم که واعظ مردم رو دعوت به محراب کلیسا میکنه که توبه بکنند. وقتی این دعوت رو شنیدم، پیش خودم فرض کردم که آدم پارسایی هستم و نیازی به توبه ندارم. با خودم فکر کردم، سراسر زندگی من درست بود و من خادم خداوند هستم. در کنفرانس ها و جلسات دعاهای بسیاری شرکت میکنم، ولی هنوز بتی باقی موند. هنوز در دلم چیزی بود که تسلیم خداوند نشده بود. پس همراه با بسیاری از توبه کنندگان جلو رفتم تا توبه بکنم و اون بت رو از دلم بیرون بندازم. وقتی به حضور روح القدس میریم، او برای سخن گفتن با دلهای ما و نشون دادن بت‌هامون راهی رو مهیا میکنه. وقتی که اون به تفتیش و کاوش در روحمون میپردازه، در برابر نورافکنش مقاومت نکنید. و وقتی که وارد مرحله‌ای بالاتر از تقدس میشیم، باید مراقب حس محکومیت باشیم. میان خدمت روح القدس و عمل شیطان در زندگی‌های ما اختلاف فاحشی وجود داره. اگر تمیز دادن میان این دو رو فرا نگیریم، ممکن هست که هر دو رو یکی تصور بکنیم. شیطان حس مبهم و کلی از جرم و تقصیر بر دل‌های ما قرار میده. کتاب مقدس اون رو مدعی برادران نام می‌گذاره. کتاب مکاشفه هر چند که میگه شیطان از آسمان رانده شده است، ولی باز او با اتهام بستن به ما به دروغ‌هایی میپردازه و حس تقصیر در ما ایجاد میکنه و این دقیقاً کار شیطان هست. بعضی ها هم هستن که این عمل ابلیس رو با عذاب وجدانی که عاملش روح القدس هست اشتباه میگیرن. حالون که روح القدس اصلاً این گونه عمل نمیکنه، کتاب مقدس به ما میآموزه که خدمت روح القدس این نیست که در ما حس تقصیر ایجاد بکنه، بلکه او مشخصاً ما رو نسبت به گناهی خاص مجاب و ملزم میکنه. روح القدس مورد مشخصی رو در دلهامون نشانه میره و میگه بت تو این هست. خداوند روشن و صاف با ما سخن میگه اگه هنوز در دلهاتون بتی مونده، دعا میکنم که گوش جانتون اون چوره که روح القدس میگه و به اون اشاره میکنه بشنوید. مجاب شدن نسبت به گناه لعنت نیست، یک جور برکت هست. الزام روح نشانه محبت خداست که بر دلهای ما میگه هنوز یک چیز مانع تو هست پسرم یا دخترم، هنوز یک چیز کم داری. به مجرد اون واپسین بت رو رها میکنی و آزاد میشی. دوستان و همراهان عزیز، فرصت برنامه به اتمام رسیده و موفق شدیم از 6 گام 3 گام رو برای شما عنوان بکنیم. بنابراین از شما دعوت میکنیم در آخرین برنامه از این مجموعه هم با ما همراه باشید تا از کلام خداوند بیاموزیم و برکت بگیریم.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.